بانک‌های در واقع تمام خدمتی هستن یا فول سرویس هستن
دیگه، این توی... روزا سوپر اپلیکیشن هم دارن میدن و...
بله توی دنیا ما به این شکل بانک شاید کم داشته باشیم. بانک‌ها به صورت تخصصی تو حوزه‌های مختلف فعالیت میکنن، یعنی یه بانکی هست ممکنه در واقع لایسنس یا گواهینامه یه بانک دیگر گرفته باشه، موبایل بانکش رو توسعه بده، اینترنت بانکش رو توسعه بده. مثالش مثلا توی آلمان یا تو لهستان در واقع همچین چیزی هست و وجود داره. عرضم به حضور شما که این هم در واقع یک بخش است که ما در واقع خدمات تو دهه 70، اواخر دهه 70 یا فکر میکنم نه ببخش عذر میکنم توی دهه 80 ما خدمات بانکداری الکترونیک رو توسعه دادیم، فرهنگ سازی نکردیم و به مردم گفتیم فقط استفاده کنن بدون اینکه هیچ هزینه ای پرداخت کنن. خب این خدمات بانکداری الکترونیک و خدمات غیر حضوری که در اختیار من و شما قرار میگیره، آیا براش هزینه نمیشه؟ مسلما هزینه میشه، زیر ساختش و نگهداشتش و امنیتش هزینه بالایی داره، ولی خب ما یاد نگرفتیم بابتش باید هزینه پرداخت کنیم. میگیم که چی؟
شاید به خاطر فراگیر شدنش علیرضا بوده که
یعنی ما فرهنگ سازی نکردیم، ما تلاش کردیم، ما که میگم یعنی بانک‌ها تلاش کردن که مردم فقط استفاده کنن، یعنی اینو در واقع در اختیار مردم قرار دادن بدون اینکه روش مدل درآمدی و کارمزدی وجود داشته. در مقابل هم در واقع مردم میگن که ما پولمون توی بانکه و بانک داره از اون استفاده میکنه، درسته، ولی توی سه کشور دنیا نرخ در واقع سود منفیه، یعنی شما پول وقتی تو بانک میذاری بعد یه پولی هم بهشون بدی بابت نگهداری اون. و این در واقع مواردیه که ساختار مالی، ساختار پرداخت الکترونیک و ساختار بانکداری الکترونیک ما را دنیا متمایز میکنه. موجودیت هایی که شما تو ایران میبینی مثل شرکت مثلا شاپرک یا حالا مثلا سویچ های دیگه که وجود دارن، شاید تو دنیا نمونش وجود نداشته باشه و این هاست که تغییرات رو ایجاد میکنه، تفاوت رو ایجاد میکنه. من گفتم یکی در واقع فرهنگ مردمه در استفاده از اون در واقع متد ها و روش ها، یکی هم در واقع بحث ساختارها و زیرساختها و معماری شبکه است که این تفاوت ها رو رقم میزنه. حالا امیدوارم که من با این توضیحاتم
دمه شما گرم.
میتونیم به لنتکم بپردازیم اگر.
آره این بخش رو بریم و دوباره برمیگردیم. نکات مهم این بخش، علیرضا هوشمند از خدمات بانکی و مالی و تنوع و نوع محصولاتش در ایران گفت و مقایسه کردیم با کشورهای مختلف در دنیا به تفاوت فرهنگ مردم و معماری شبکه پرداختیم، از بانکداری الکترونیک گفتیم و ساختار مالی متمایز. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. استدیو علیرضا هوشمند با ماست که علیرضا رئیس کمیسیون لنتک انجمن فینتک ایرانه، همبنیانگذار رویداد فیناپ و جشنواره نهال فینتک ایرانه و معاون کسب و کار یکی از کسب و کارهای لنتکی هست. موضوعمون حال و روز فینتک و لنتک در ایران و تأثیرش در اقتصاد دیجیتاله. تقریبا سه دهه رو با هم مرور کردیم. برگردیم علیرضا به تو و بخوایم بریم سراغ لنتک. ببین این روزها دیگه هر چیزی قسطی شده و حالا سیستمای BNPL که قبلا هم حالا تو بارکد بهش پرداختیم، الان بخر بعدم پرداخت کن، من اخیرا تابلوی دیدم سنگ قبرت رو قسطی بخر و این نمیدونم از دید تو خوبه یا فاجعه است.
ببین حقیقتش رو بخوای راجع به این موضوع خب نگرانی زیاده دیگه. ما یه مفهومی داریم به اسم تله بدهی که شما اگه تو تله بدهی بیفتی، من خودم یه وقتایی که در واقع میخوام اقساط در واقع حالا سر ماه هم رو پرداخت کنم، میبینم که خب عدد خیلی قابل توجهی رو دارم برای در واقع اعتبارهایی که بهم تخصیص داده شده تو در واقع کسب و کارهای مختلف لنتک دارم هزینه میکنم. ما هنوز در واقع به اون سطح و استفاده، یعنی حجم استفاده اونقدری نیست که ما الان نگران تله بدهی باشیم توی کشور. الان باید تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه مردم فرهنگ استفاده از در خدمات اعتباری رو یاد بگیرن و فراگیر بشه توی کشور.
بعد تله بدهیم کوچولو بگو، منظور همون اینکه بدهی ها رو هم جمع
بشه. بله دیگه، بدهی ها جمع میشه رو هم دیگه. حالا شما به هر حال
متوجه نیستیم همینطوری
قسطی آره میریم قسطی جلو و رو حساب اینکه اعتبار داریم خریدهای بعدی رو انجام میدیم و میبینیم که حالا یه دفعه چقدر در واقع بدهی داریم که ممکنه مثل بمبی منفجر بشه.
آره تو این روزا هم خیلی سخت شده. حالا بعضی ها مدت دارن، بعضی ها که نمیخوام اسم ببرم پیامک میدادن که پرداخت کنید سریع.
من به نظرم از این موضوع بگذاریم. به هر حال این موضوع هم برمیگرده به اینکه حالا من نمیخوام دیگه وارد مباحث مالی بشم، جریان در واقع گردش مالی شرکت ها جوری در واقع برنامه ریزی میشه که تو شرایط مختلف شاید نتونن در واقع انعطاف لازم رو داشته باشن برای شرایط در واقع حمایتی، ولی خب بودن کسب و کارهایی که حمایت کردن، در کنار مردم بودن، بخشیدن جرایم دیر کردشون، ولی خب بعضی هم دیرتر در واقع اقدام کردن. ولی خب تقریبا میتونم بگم تمام کسب و کارهایی که توی کمیسیون لنتک عضو بودن تلاش کردن که کنار مردم باشن.
بله.
لنتک در واقع یکی از جاهایی که میتونه به شمولیت مالی کمک کنه، میتونه در واقع باعث بشه که دسترسی مردم به خدمات در واقع، ما توی شمولیت مالی دو تا دسته مختلف داریم، یکی در واقع خدماتیه که مربوط میشه به خدمات مالی و بانکی که من فکر میکنم سطح خیلی خوبی رو داریم، نزدیک به تقریبا شاید 98-99% مردم در کشور دسترسی داشته باشن به حساب، به کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک. ولی در واقع میتونم بگم که شاید درصد کمی از مردم به خدمات اعتباری یا خدمات در واقع حالا سایر خدماتی که مربوط میشه به شمولیت مالی در غیر مالی، شمولیت غیر مالی دسترسی داشته باشن، که یکی از این حوزه ها دسترسی به اعتبار هست که کسب و کارهای حوزه لنتک تونستن.
یکی از این حوزه ها میشه
انگشتم آره. من خیلی مراقبم آره.
خیلی حساسه
آره.
یکی
در واقع از این حوزه ها که دسترسی به اعتبار هست که موجب ارتقای شمولیت مالی میشه، ما در واقع هنوز سطح در واقع قابل قبولی رو تو کشورمون نداریم. این عدد در واقع توی منطقه در واقع منا که شامل در واقع کشور حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا میشه تقریبا بین 30-55% است. من نمیدونم الان دقیق ما در واقع چند درصد مردم دسترسی به اعتبار دارن. یه موضوع دیگه که در واقع کسب و کار حوزه لنتک خیلی بهش کمک کردن بعد از ارتقای شمولیت مالی، دسترسی مردم رو در واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به خدمات در واقع اعتباری فراهم کردن. مثال میزنم، مثلا ممکن توی منطقه مردم بانک دسترسشون نباشه، ولی چون خدمات در واقع کسب و کار حوزه لنتک یا همون تحصیلات یاری، من یه کلمه جدیدم اضافه کنم، تحصیلات یاری به صورت غیر حضوری ارائه میشه، همه مردم
تحصیلات
بله تحصیلات یار همه مردم در واقع تو سراسر کشور میتونن به خدماتشون دسترسی پیدا کنن. مسائل دیگه ای وجود داره دیگه. ببینید خیلی تاکید داشتن که خدمات در واقع وامدهی به صورت غیر حضوری ارائه بشه که با حضور لنتک ها در واقع این اتفاق افتاد، بدون ضامن باشه، یعنی هر فرد ضامن خودش بشه، که در واقع با سیستم های اعتبار سنجی که کسب و کارهای حوزه لنتک خودشون به صورت داخلی دارن و سرویس هایی که از در واقع بانک مرکزی دریافت میکنن تونستن این خدمات رو توسعه بدن و هر فردی ضامن خودش میشه برای دریافت اعتبار. و ارزم به حضور
تبلیغات هم منو میدن که بدون ضامن شما میتونید.
بله بله بدون ضامن. ولی خب خوبی که داره اینه که شما در واقع بر اساس رفتاری که خودت ایجاد میکنی و اون در واقع کاری که در زمان حال داری انجام میدی به شما اعتبار میدن. سیستم اعتبار سنجی قبلی بر اساس در واقع عملکرد گذشته شما بود، چه که برگشتی داشته باشی، تحصیلات موفق داشته باشی، ولی ما در واقع توی حوزه لنتک علاوه بر این که به گذشته در واقع توجه زیادی داریم، رفتار حال کاربر رو هم مد نظر قرار میدیم. به وسیله رفتار گذشته و رفتار حال، رفتار آینده رو هم میتونیم تا حدود خوبی پیش بینی کنیم.
بلکه اوقات علیرضا عددن به این رفتاره فکر کنم برمیگرده.
بله بله، پلکان‌هایی در واقع وجود داره که بر اساس رفتاری که شما داری اعتبارت افزایش پیدا میکنه.
این رفتاره مثلا میتونه پرداخت به موقع باشه، یکی
پرداخت به موقع یکیش هستش، بستگی داره. این چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم روش اعتبار سنجی ادویه در واقع قضاست و هر شرکتی ادویه خودشو داره و این رو در واقع جایی لو نمیده. و هر چقدر که شما اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشی، در واقع بخوایم بریم توی در واقع حوزه هوش مصنوعی، الگوریتم هایی که در واقع دیگه نمیدونم معادل الگوریتم چی هست، الگوریتم هایی که در واقع دارن دیتا رو در واقع به شکل های مختلف در میارن، یعنی اون در واقع اطلاعاتی که وجود داره رو تبدیل میکنن به یک چیزی که استاندارد باشه، از طریق اون بتونن رفتار فرد رو پیش بینی کنن. اینها هر چقدر بیشتر یاد بگیرن یا اصطلاحا لرن بشن، میتونن در واقع ضریب خطای ما رو کاهش بدن، که در واقع اینا خدماتیه که کمک میکنه که مردم بیشتر به اعتبار دسترسی داشته باشن. یه نکته دیگه هم بگم، تو شبکه بانکی اگر که شما بخوای بدون ضامن اعتبار دریافت کنی یا وام بگیری، باید رتبه اعتباری داشته باشی، که تقریبا میتونم بگم حدودا الان 40% مردم رتبه اعتباری دارن. بقیه یا حالا توی چند سال گذشته خدمات وام یا تسهیلات دریافت نکردن، یا در واقع کلن اصلا هیچ وام یا تسهیلاتی دریافت نکردن، که براشون خیلی راحت تره که از خدمات لنتکا استفاده کنن. چرا؟ چون خیلی سریع‌تر میتونن دسترسی داشته باشن. میانگین در حوزه در واقع اعتبار خرید کالا که همون در واقع وام هستش، حدوداً بین 1 تا 3 روز هست. و توی حوزه بی ام پی ال که الان بخر بعدم پرداخت کن که شما بهش اشاره کردیم، تقریبا کمتر از 1 روز اعتبار میتونن دریافت کنن، میتونن در واقع خریداشون رو انجام بدن. حالا باز پرداخت اقساطشون بین 1 تا 4 ماه هست.
چه جالب. یه نرخ نکول هم میگن که شاید مردم شنیدن، اینو به زبان ساده بخوای بگی چیه؟
ببینید، نرخ نکول تعریفش مثل، من همیشه تشبیه میکنم به اینکه حتما مردم واژه کاربر فعال رو شنیدن. کاربر فعال تعریفش در واقع از هر کسب و کاری به کسب و کار دیگه متفاوته. نرخ نکول هم بستگی به تاباوری و در واقع مدیریت، حالا اصطلاح مالیش کش فلو منیجمنت یا مدیریت جریان نقدی اون کسب و کار متفاوته. اگه بخوام خیلی ساده توضیح بدم و خیلی بانکیش نکنم، ما تو بانک سرفصل‌های در واقع مختلفی داشتیم. اگر که شما در واقع پرداخت اقساطت از تاریخ سررسید میگذشت، مثلا سررسید اقساط شما تاریخ 30 تیر ماه هست،
داری.
اگر 30 تیر ماه پرداخت نمی کردی، از سرفصل در واقع جاری وارد سرفصل سررسید گذشته می شدی. یعنی چی؟ سررسید در واقع پرداخت قسط گذشته. یه مدت زمانی در واقع اینجا بین 3 ماه تو این سرفصل باقی می مونی. اگر تا 3 ماه پرداخت نکنی، اصطلاحا بهش میگن معوق شده. یعنی چی؟ حالا خیلی راحت بگم تعویق افتاده و پرداخت نکرده. بعد از اون اگر که تا 6 ماه پرداخت نکنی، میگن مشکوک الوصول شده. یعنی در واقع توی این که بیای اقساطتو پرداخت کنی شکی وجود داره. حالا کسب و کار حوزه لنتک از این سرفصلایی که توی شبکه در واقع بانکی توی پرداخت باز پرداخت اقساط تسهیلات وجود داره استفاده میکنن. چیزی که ما در واقع بهش در واقع میپردازیم اینه که ما میگیم که چه تعداد از مشتریامون اقساطشون بیشتر از 1 روز شده و پرداخت نکردن، که میشه همون سررسید گذشته. و سعی میکنیم که تا 2 ماه، بین 2 تا 3 ماه در واقع این رو باز پرداختش برامون اتفاق بیفته. حالا با روش های مختلفی که کسب و کارا تو این حوزه اتخاذ میکنن، پیامک میدن، تماس میگیرن، اینا کمک میکنه که در واقع تقریبا حدودا 97-98% یا شاید هم بیشتر اقساطشون رو تا 3 ماه پرداخت کنن. اگر فردی اقساطش رو پرداخت نکنه و کلن دیگه پرداخت نکنه، میگن اون نکول کرده. که این عدده باید بستگی به این که شما داری بی ام پی ال یا همون الان بخر بعدم پرداخت کن میدی، یا این که داری اعتبار خرید کالا میدی، با هم دیگه متفاوته. دلیل تفاوتش هم اینه که توی روش اول که اعتبار خرید کالا هست ما سختگیری بیشتری داریم، تضمین میگیریم، اعتبار سنجیه در واقع محکمتری انجام میدیم. و توی روش دوم که در واقع BMPL هست ما در واقع تضمین نمیگیریم، اعتبار سنجی سختگیرانه تری انجام نمیدیم و مشخصا نرخ نکول اونجا بیشتر هستش. این در واقع تعریف ساده ای از نرخ نکول. تعداد افرادی که حالا بعد از بسته به کسب و کار 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه یا 6 ماه اقساطشون رو پرداخت نکردن به میگن نرخ نکول، که انگلیسیش هم میشه دیفالت ریت.
بله، دم شما گرم از این تعریف، خیلی ممنون. نکات مهم این بخش، در این بخش از یه سری اصطلاحات در لنتک ها صحبت کردیم، از جمله تله بدهی، از شمولیت مالی گفتیم، نرخ نکول رو بررسی کردیم و به خدمات تسهیلات یاری اشاره کردیم و مدل هایی که داره. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب علیرضا هوشمند با ما هست. علیرضا فکر کنم 3-4 دقیقه پایانی برنامه‌مون هست، میخوام ببینم که به هر حال از چالش‌های لنتک شاید در صحبت‌های تو شنیدیم، میخوام در بخش آخر یکم از فرصت‌هایی که میتونه ایجاد بکنه و از آینده‌اش برامون بگی.
من اول که تشکر میکنم از شما بابت در واقع تلاش‌هایی که برای توسعه فناوری و فناوری مالی تو این سالها در واقع انجام دادی، چون قبل از این ما توی حالا برنامه‌های رادیو یا تلویزیون کسی صحبت از فناوری مالی و فینتک نمی‌کرد. این واقعا جای تقدیر و تشکر داره که به صورت تخصصی در واقع در برنامه بارکد شما به این مسائل می‌پردازید. اونجا که سوال کردی که ما در واقع از کشورهای اروپایی یا آمریکایی چقدر عقب هستیم، شاید ما در واقع بزرگترین چالشی که باهاش مواجه هستیم ساختار در واقع رگولاتوری حوزه فناوری مالی هست.
این روزا خب خیلی محدودیت رو رمزارز و بله. برای طلا و اینها هم
بله هست. وجود داره، ولی حالا حوزه لنتک ما تمام تلاشمون رو کردیم، تعامل خیلی خوبی با رگولاتور ایجاد کردیم، همکاری خوبی هم در واقع از اون سمت شکل گرفته، ولی ما همچنان ضعف زیادی داریم توی در واقع تصمیم گیری هامون، توی در واقع محدوده بله محدوده ای که در واقع باید رگولاتور مشخص کنه برای فعالیت کسب و کار حوزه فینتک. حالا جای دور نمیرم، تو کشور حوزه خلیج فارس ساختارهایی وجود داره که ما اینجا در واقع داخل بهش میگیم سندباکس. سندباکس هم واقعا معادل فارسی خاصی نداره، نمیتونم بگم، یعنی یه نقطه امنیه که کسب و کارا توش فعالیت میکنن و تحت نظارت هم هستن، فعالیتشون هم محدوده و سقفی داره،
بعدش مقررات چک میگه.
بله مقررات شک میگه. ما هنوز در واقع تو این حوزه فعالیت نداریم. موضع در واقع رگولاتورم موضعی نیستش که در واقع، یعنی اینجوریه که منتظر میمونن ببینن در واقع کسب و کار، نظارت میکنن ببینن کسب و کار به چه نقطه‌ای میرسه و بعداً قانونگذاری رو شروع میکنن. بهتره که همزمان با فعالیت اون کسب و کارها قانونگذاری شکل بگیره. به نظر من این حوزه میتونه در واقع خیلی در واقع حوزه‌ای باشه که اگر که قانونگذاری شکل بگیره به صورت در واقع واقعی، یعنی ما واقعیت‌های اقتصاد رو هم در نظر بگیریم، میتونه حوزه خیلی خوبی باشه و به نظر من الان توی این حوزه تعامل خیلی خوبی با رگولاتور ما شکل دادیم، ولی خب سایر حوزه‌ها به خاطر تأثیراتی که توی اقتصاد میذارن و حالا موارد امنیتی که ممکنه ایجاد کنن، رگولاتور ممکنه سختگیرتر بره جلو، ولی به عقیده من نباید جلو فعالیت کسب و کارها گرفته بشه و قانونگذار باید شرایطی رو فراهم کنه که کسب و کار توی در واقع یک نقطه امنی که حالا من همون سندباکسی که گفتم فعالیت کنه تا قوانین و مقرراتش مشخص بشه.
به طور مشخص لنتک الان اقیانوس قرمزه یا هنوز فرصت کار هست و اگر هست چه حوزه‌هایش هنوز آبی تره؟
ببین اقیانوس قرمز نیست، چون تقریبا 5 ساله در واقع این حوزه یا 6 ساله بله خیلی رشد کرد به خاطر نرخ در واقع تورمی که ما توی اقتصاد داریم. شما هر زمانی که در واقع وام بگیریم، ما اینو تو درس فکر میکنم اقتصاد توسعه اقتصادی اینو خوندیم یا اقتصاد کلان، که هر زمانی که در واقع هر فردی وام بگیره به نفع اونه و میتونه در واقع تو طول زمان اون در واقع نرخ بهره رو جبران کنه. اگه بخوام برگردم به سوالت، سوالت یادم رفت،
همون گفتم کجاهای لنتک همون اقیانوس آبی تره.
ببین، اقیانوس آبی تو حوزه لنتک الان در واقع وامدهی فرد به فرد هست که اصطلاحا هم بهش میگن پی تو پی لندینگ یا پر تو پر لندینگ، وامدهی فرد به فرد، که ما تو ایران به خاطر مسائل فقهی و شرعیمون نداریمش. توی کشورهای دیگه دنیا تقریبا فکر می‌کنم از سال 2014 فعال شده، پلتفرم‌های تو منطقه اروپا و آمریکای شمالی هستن.
میتونه حل بشه و شکل بگیره تو ایران؟
به نظرم حوزه جذابیه، چون یکی از بزرگترین چالش‌هایی که لنتکات دارن و من فراموش کردم بهش اشاره کنم، تأمین منابع مالیه. و تأمین منابع مالی هم در واقع توی بازار پول و سرمایه اتفاق میفته. بازار سرمایه اصطلاحاً هنوز قفل و باز نشده برای ما، چون ابزارهای مناسب برای تأمین مالی وجود نداره. البته یه بخشی از اون ابزارها داره استفاده میشه، سکوهای تأمین مالی جمعی داره استفاده میشه، ولی همچنان ما تأمین مالیمون از بازار پوله و به نظر من جایی که میتونه قفل رو باز کنه وامدهی فرد به فرد، یعنی من یه منابع مالی دارم و قابل استفاده نیست، یعنی الان برام استفاده نمیخوام بکنم یا میذارم در واقع تو یک در واقع سکو یا همون پلتفرم، و یک فردی که نیاز داره میاد اون از من قرض میگیره، حالا اون پلتفرم یا سکو میاد بازپرداختش رو تضمین میکنه. ولی هنوز حوزه های در واقع به نظر من حوزه وام یا همون اعتبار خرید کالای قسطی تقریبا میتونم بگم شاید یه اقیانوس قرمز باشه، شاید نیست. بعد از اون در واقع حوزه بی ام پی ال هست که جای رشد خیلی زیادی داره، ما هر بی ام پی ال تخصصی نداریم مثلا تو ایران و میتونیم داشته باشیم، و بعد از اون هم وامدهی فرد به فرد هستش یا در واقع وام هایی که ما تو ایران هنوز نداریم، وام تعمیر مثلا خانه، وام دانشجویی، وام مثلا رهن برای مسکن، اینا وامایی هستش که توی دنیا وجود داره. وام های تخصصی رو ما هنوز تو ایران نداریم، ما فقط وام کالا رو داریم و بی ام پی، یعنی به نظر من خیلی جا داره تا با یه اقیانوس قرمز تبدیل بشه.
به نظرم هر نوع کسب و کار هوش مصنوعی که بتونه به این حوزه کمک کنه هم جای رشد زیادی داره.
بله، اکوسیستم در واقع لنتک شامل تامین کننده مالی، شبکه مصرفه که همون پذیرندگان در واقع اون اعتبار هستن، خود پلتفرم یا همون سکوی لنتک کاربرا هستن، موجودیت هایی مثل حالا کسایی که تو حوزه هوش مصنوعی میتونن سرویس و خدمت بدن برای اعتبار سنجی، و یه نکته مهم دیگه ای که وجود داره کسب و کارهایی که خدمات توثیق ارائه میدن، یعنی شما یه دارایی نزد کسب و کاری داری و مثل در واقع سهامی که تو بازار سرمایه داری مثل رمزرز، شما میتونین رو به عنوان وثیقه قرار بدی و وام و اعتبار دریافت کنی، که این هم در واقع تو یکی دو سال اخیر شکل گرفته و کاربرد پذیری دارایی های دیجیتال هم میشه اسم فارسیش رو گذاشت، که از طریق در واقع اون سکوهای توثیق کننده این دارایی ها داره ارائه میشه.
بسیار عالی، ما زمانمون تمامه، فقط به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه اگه بخوای بگی آینده لنتک رو به خصوص در ایران چطور پیش بینی میکنی؟
اگر که شرایط اضطراری به وجود نیاد و رگولیشن خوبی اتفاق بیفته، به نظرم یکی از حوزه های آینده دار هست و میتونه در واقع توی حوزه اعتبار خرد در کنار بانک ها خدمات خیلی خوبی را ارائه بده، هزینه عملیات بانکی رو کاهش بده و بار بانکداری خرد رو از دوش بانک ها رفته رفته برداره.
بسیار عالی، امیدواریم اینطور باشه. عزیز هوشمن خیلی ممنونم برای تو و مجموعه ها، آرزوی بهترین ها رو دارم. خیلی ممنون که با بارکد اومدی.
مرسی آرش جان، ممنون از دعوتت، بازم تشکر میکنم ازت از زحماتی که میکشی و اینکه من رو به این برنامه دعوت کردی، باعث افتخارم بود اینجا حضور داشتم.
برام همینطور خیلی ممنونم. علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لنتک انجمن فینتک ایران و هم بنیانگذار رویداد فیناپ و جشنواره نهال فینتک ایران و معاون کسب و کار حوزه لنتک، در مورد حال و روز لنتک در ایران صحبت کردیم و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال. ممنونم از من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه بارکد، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه. تا هفته آینده بدرود و خدا نگهدار. به امید اتفاق افتاد.
آن روی سکه.
به نام خداوند حسی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در برنامه آن روی سکه این هفته به وجوه مختلف جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه و حوادث پس از آن خواهیم پرداخت.
جنگ تحمیلی 12 روزه در محافل سیاسی و رسانه‌ای همسو با جریان غربی و صهیونیستی در حالی تحت عنوان جنگی میان ایران و اسرائیل قلمداد می‌شود که هیچ اشاره‌ای به توانمندی وارداتی و پشتیبانی‌های جهانی از این رژیم نمی‌شود، در حالی که این توانمندی و قدرت ایرانی بود که با اتکا به درون و بدون برخورداری از حمایت خارجی نه تنها دشمن متجاوز را به عقب راند، بلکه درسی فراموش نشدنی از صلابت ایرانی را به رژیم متجاوز داد. دکتر مصطفی خوشچشم و نگاه مقایسه‌ای به توانمندی‌های دو طرف این جنگ. جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن چه در خلال جنگ و چه پس از آن از برنامه ریزی ها و تقسیم کارهایی خبر می دهد که در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی و تبلیغاتی به دنبال پیچیده سازی و در عین حال دستاورد سازی برای اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی است. فرماندهی این عملیات بیشک در یک تقسیم کار بین المللی بر عهده رئیس جمهور امریکا بود تا با گفتار و کردار متناقض و فریبکارانه خود میداندار خصومت ورزی و تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 12 روزه باشد. دکتر امیر حسین گزانپناه در تشریح این رویکرد تبلیغاتی میگوید:
خوبه که مردم ما با پیچیده ترین بخش از اتاق عملیات آمریکایی صهیونیستی که تاکید اساسی هم دارم که این اتاق عملیات با مشارکت آمریکایی ها و صهیونیست ها تشکیل شده، یه لایه یه بخشی داره به اسم اتاق عملیات روانی که میخوام امروز صحبت بکنم در رابطه با اینکه چرا این اتاق امروز صداش حتی نسبت به اقدامات نظامی دشمن افزایش پیدا کرده و همونجوری که شما فرمودید فرمانده این اتاق شخص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هست. بیایم سیر رفتارهای آقای دونالد ترامپ رو اول با هم دیگه یه بررسی بکنیم، ببینیم چه حرفهایی زده، بعد دونه دونه اینها رو با هم دیگه آنالیز و تحلیل بکنیم، یه جنبندی خوب من خدمت شما ارائه بدم. ببین آقای ترامپ در حد همین یک هفته یا همین 3-4 روز اخیر چه حرفهای متناقض و پشت سر همی رو زده. ترامپ یک بار میگه بیایید با هم دیگه مذاکره بکنیم، هنوز درهای مذاکره برای طرفین بازه، و بعد میگه که نه دیگه نمیشه مذاکره کرد، ارتش آمریکا به زودی وارد ایران خواهد شد. چند دقیقه بعد دوباره حرف خودش رو عوض میکنه و میگه بیاید شهر رو خالی بکنید، که یه بحث امنیتی داره که خوبه خیلی خوب در مورد این موضوع بعداً با هم دیگه صحبت. بعد که این پروژه شکل نمیگیره و هدفش برای این که شهرها رو خالی بکنه، به ویژه شهر تهران رو بخواد خالی بکنه، میره سراغ این که میاد در همکاری با صهیونیست‌ها، حالا میگن منطقه ها رو خالی بکنید، منطقه 15 رو خالی کنید، 18 رو خالی بکنید، 2 رو خالی بکنید، 3 رو خالی بکنید، باز این جواب نمیده و این پروژه شکست میخوره. میره سراغ چی؟ میاد در مورد این صحبت میکنه که باید بیاید همین الان تسلیم بشید، آخرین فرصت شما برای این هستش که تسلیم. باز این جواب نمیده، دوباره تغییر میکنه، میاد در مورد این صحبت میکنه که هنوز فرصت مذاکره با هم دیگه داریم. میبینه باز خط مذاکره جواب نمیده، باز میاد دروغ پخش میکنه و میگه که ایرانی‌ها از ما خواستن که بیاین در اتاق بیزون، اتاق معروفی که علاقه داره که بیاد سران کشورهای خارجی رو تحقیر بکنه. شما یادتون هست چه کار و چه رفتار زشتی رو با زلنسکی چند سال قبل با رئیس جمهور صربستان انجام داد. میاد یه همچین دروغی رو مطرح میکنه و بعد که جواب نمیگیره، آخرین خط عملیاتی رو آمریکایی ها میرن و میگن که ما در عمان یا حالا یه کشور همسایه آماده گفتگو با ایرانی ها هستیم.
به کارگیری جنگ ترکیبی و عملیات روانی در شرایطی که دشمن در خلال جنگ با ضعف و ناکارآمدی شدیدی مواجه شده بود، بیانگر تلاش آنها برای پوشش سازی های تبلیغاتی از ضعف ها و بزرگنمایی و برجسته سازی اقدامات سخیف از طریق برنامه های ایزایی و تبلیغاتی بود که در خلال جنگ در دستور کار اتاق عملیات روانی دشمنان قرار داشت. دکتر امیر حسین گزانپناه به تحلیل این شیوه تبلیغات